بخش سوم، فصل 12 کتاب غرور و تعصب. بعد از آنکه مهمانها رفتن، الیزابت از خانه خارج شد تا کمی به افکارش سر و سامان بدهد. به عبارت دیگر، میخواست بدون هیچ مزاحمتی به موضوعهایی بیاندیشد که ذهنش را مغشوش کرده بود. رفتار آقای دارسی متحیر و آزرده‌اش کرده بود. با خود گفت: اگر قرار بوده اینطور ساکت و بی‌اعتنا گرفته باشد، خب اصلا چرا اومده؟ به این سوال هیچ جواب قانع کننده‌ای نمی‌توانست بدهد. وقتی توی شهر بود، آن همه با دایی و زندایی مهربان خوش‌رفتاری کرده بود. پس چرا با من اینطور نبوده؟ اگر از من ناراحت هست، پس چرا اومده؟ اگر دیگه به من علاقه ندارد، چرا ساکت هست؟ چه آدم مرموزی، مرا دست انداخته. دیگر به او فکر نمی کنم. این تصمیم را گرفت و به رغم میل خود به آن عمل هم کرد. اما همین موقع خواهرش آمد که قیافه بششی داشت. معلوم بود که او بیش از الیزابت از آمدن مهمانها راضی است. گفت: حالا که این ملاقات اول تمام شده، احساس راحتی بیشتری می کنن. من نقطه قوت خودم را می شناسم و از این پس با آمدنش دست و پایم را گم نمی کنم. چه خوب شد که سه شنبه می آید با ما غذا بخورد. همه خواهند دید که ما دو نفر مثل دوست آشناهای معمولی که هیچ احساس خاصی نسبت به هم ندارن رفتار خواهیم کرد. الیزابت خندید و گفت: بله، بدون هیچ احساس خاصی. اوه جین، دست بردار. لیزی عزیزم، نباید فکر کنی اینقدر ضعیف هستم که خطر تهدیدم می کنم. من فکر میکنم خطر بزرگی تهدیدت میکنن. تو باعث میشوی اون مثل گذشته ها عاشق و والت بشود. تا روز سه شنبه آقایان را ندیدن. خانم بنت در این مدت نقشه‌ای در سرش میپراوان که زمینش لطف و مهربانی و ادب و نزاکت بینگلی در آن نیم ساعت بود. روز سه شنبه مهمانی بزرگی در لانگمورن به پا شد. دو نفری که همه مشتاق دیدارشان بودند، به سبب وقت‌شناسی خاصی که از جوانمردیشان ناشی می‌شد، درست سر ساعت مقرر آمدند. وقتی به اتاق غذاخوری هدایت شدند، الیزابت با ذوق و شوق نگاه کرد تا ببیند که آیا آقای بینگلی در همان جایی خواهد نشست که در مهمانی‌های قبلی نیز می‌نشست یا نه. یعنی صندلی کنار جین. مادر مالندیش او نیز که به همین موضوع فکر کرده بود، حواسش بود که از بینگلی دعوت کند همانجا بنشیند. بینگلی وقتی وارد اتاق شد، کمی این پا و آن پا کرد. اما همین موقع جین نگاهی به او انداخت و لبخند زد. این بود که بینگلی تصمیمش را گرفت و رفت کنار جین نشست. الیزابت با حالتی فاتحانه به دوست آقای بینگلی نگاه کرد. آقای دارسی با نوعی بی‌اعتنایی اشرافی نگاه الیزابت را تحمل کرد. اگر الیزابت ندیده بود که نگاه بینگلی هم با حالتی نیمه خندان و نیمه خجول به طرف آقای دارسی چرخیده است، مسلما فکر می‌کرد که بینگلی از او اجازه خوشحال بودنش را گرفته است. رفتار بینگلی با جین در حین غذا خوردن طوری بود که علائم تحسین در آن دیده می‌شد. این رفتار تحسین‌آمیز البته محتاطانه تر از سابق بود. اما الیزابت می دانست که اگر همه چیز به حال خود گذاشته شود، در حالت طبیعی سعادت جین و خود بینگلی به سرعت حاصل خواهد شد. الیزابت جرأت نداشت به این فرجام سعادت بار دل ببندد. اما از دیدن رفتار بینگلی خوشنود بود. روح و روانش جان دوباره می گرفت. البته الیزابت خودش خلق مساعدی نداشت. آقای دارسی دور از الیزابت و آن طرف میز نشسته بود، درست کنار مادر الیزابت. الیزابت میدانست که این وضعیت برای هر دو ناخوشایند است و نه فایده‌ای دارد. فاصله الیزابت با آنها زیاد بود و صدایشان را نمیشنید. اما میفهمید که به ندرت با هم کلمه رد و بدل میکنند و رفتارشان با یکدیگر خیلی رسمی و سرد است. رفتار مادر باعث می شد که الیزابت با ناراحتی بیشتری به یاد بیاورد که آقای دارسی چه حق بزرگی به گردن همه دارد. گاهی دلش می خواست به آقای دارسی بگوید که هیچ کس از لطف و مهربانی او خبر ندارد و آن را احساس نکرده است. الیزابت امیدوار بود آن شب فرصتی باشد برای نزدیکی بیشتر. کل مهمانی با تعارف‌های رسمی و خوش آمدگویی با آقایان سپری نشود و لاغر حرفای دیگری هم به میان بیاید. قبل از آمدن مهمان ها، الیزابت موقعی که در اتاق پذیرایی نشسته بود، مضطرب و بیقرار بود. آنقدر بی‌حوصله و گرفته بود که تا حدودی بی‌نزاکت هم شده بود. طوری منتظر ورود مهمان ها بود که همه خوشحالیش در آن شب وابسته به آن شده بود. با خود گفت، اگر به طرفم نیاید، برای همیشه فراموشش میکنم. مهمان ها آمدند و الیزابت فکر میکرد حالات روحیات آقای دارسی توریست که انگار به امیدهایش جان میبخشد. اما افسوس، خانم ها دور میز جمع شده بودند. دوشیزه بنت داشت چای درست میکرد و الیزابت هم داشت قهوه میریخت و خلاص انقدر شلوغ بود که حتی یک جای خالی یا کنار الیزابت نبود که بشود یک صندلی آنجا گذاشت. وقتی آقایان آمدند، یکی از دخترها پیش الیزابت آمد و زیر گوشش گفت، آقایان نباید ما را از هم جدا کنند. ما که با هیچ کدامشان کاری نداریم، درست است؟ دارسی به طرف دیگر اتاق رفت. الیزابت با نگاه تعقیبش میکرد. به هر کسی که طرف صحبت او میشد قبطه میخورد. اصلا حوصله پذیرایی و قهوه تعارف کردن نداشت. بعد هم دست خودش عصبانی شد که چرا اینقدر ابله و کودن است. این مرد یک بار جواب رد شنیده. چرا باید انقدر احمق باشم که خیال کنم باز هم اظهار عشق خواهد کرد؟ آیا در بین مردها حتی یک نفر پیدا می شود که به این خفت تن بدهد و دوبار از یک زن خواستگاری کند؟ سخت‌تر از این قابل تصور نیست. اما وقتی آقای دارسی خودش با فنجان قهوه نزد الیزابت آمد، کمی حال الیزابت بهتر شد. الیزابت از فرصت استفاده کرد و گفت، آیا خواهرتان هنوز در پمبرلی هستند؟
بله، تا کریسمس آنجا میمانند.
تنها؟ دوستانشان رفتند؟
خانم انسلی آنجاست. بقیه 3 هفته میشود که رفتند.
الیزابت دیگر چیزی به ذهنش نرسید که بگوید. آقای دارسی اگر دوست داشت حرف بزند، لابد میتوانست موضوعی برای ادامه گفتگو پیدا کند. اما آقای دارسی چند دقیقه همونطور ساکت در کنار الیزابت ایستاد و موقعی که خانم جوان چیزی زیر گوش الیزابت پچ پچ کرد، او همراهش رو کشید و رفت. وقتی وسایل چای را جمع کردن و میز بازی را چیدن، خانم ها همه بلند شدند و الیزابت خیال کرد که حالا آقای دارسی به نزدش خواهد آمد. اما خیال باطلی بود، چون مادرش با اصرار از همه میخواست فراغ بازی کنند. آقای دارسی هم چند لحظه بعد کنار بقیه پشت میز بازی نشست. الیزابت دیگر امیدش را دست داده بود. پشت میزهای جدا از هم نشسته بودند و الیزابت هیچ امیدی نداشت. اما آقای دارسی مدام از آن طرف اتاق به الیزابت نگاه میکرد، طوری که خود او هم مثل الیزابت مدام میباخت. خانم بنت قصد داشت آقایان ندرفیلدی را برای شام نیز نگه دارد، اما متاسفانه کالسکه آنها زودتر از بقیه آمد و دیگر نمیشد نگهشان داشت. به محض رفتن مهمانها خانم بنت گفت، خب دخترها، نظرتون در مورد امروز چیست؟ من که مطمئنم همه چیز خیلی خوب بود. غذا از همیشه بهتر بود. گوشت شکار خوب سرخ شده بود. دیدید که همه میگفتن گوشت ران به این لذیذی نخورده بودن. سوپ ما هم 100 برابر بهتر از سوپی بود که هفته قبل توی منزل لوکاس ها خورده بودیم. آقای دارسی قبول داشت که گوشت کبک ها خوب پخته شده، با اینکه خودش لابد 2-3 تا آشپز فرانسوی داره ها. راستی جین عزیزم، من هیچ وقت تو رو به این خوشگلی ندیده بودم. خانم لانگم میگفت، چون من از او سوال کردم. فکر میکنی دیگر چه گفت؟ گفت آها خانم بنت، بالاخره اون رو در ندرفیلد خواهیم دید. فکر نمیکنم موجودی به این نازنینی خانم لانگ وجود داشته باشد. قوم و خویش‌هایش نیز دخترهای با ادبی بودن، هرچند خوشگل نیستند. من خیلی دوستشان دارم. خلاصه خانم بنت خیلی سرحال بود. از طرز رفتار بینگلی با جین فهمیده بود که بالاخره میآید جین را میگیرد. این دلخوشی خانوادگی در آن لحظه های امیدواری چنان بود که روز بعد وقتی بینگلی برای خواستگاری نیامد خیلی تعجب کرد. دوشیزه بنت به الیزابت گفت، روز خوبی بود، مهمانی خوبی بود و مهمان ها درست انتخاب شده بودن. فکر میکنم باز همدیگر رو میبینیم. الیزابت لبخندی زد. لیزی نباید بخندی، چرا شک میکنی؟ ناراحت میشم، اما باید بدانی که یاد گرفتم اما مصاحبت او که مرد مطبوع و فهمیده ایست لذت ببرم. بدون آنکه به خودم دلخوشی بیهوده بدهم. از این طرز رفتار فعلیش کاملا راضیم، چون از اول هم قصدش این نبوده که محبت مرا به خود جلب کند. فقط رفتارش خوب و مؤدبانه است و دوست دارد خوشایند باشد. خواهرش گفت: خیلی بیرحمی، اجازه نمیدهی بخندم، ولی حرفایی میزنی که همش مرا به خنده میاندازد. گاهی چقدر سخت است که آدم به بقیه بباوراند، گاهی هم غیر ممکن است. اصلا چرا میخوای به زور به من بگویی که احساساتم غیر از همین است که خودم میگویم؟ این سوالی است که مشکل میتوانم جوابش را بدهم. ما همه دل ما میخواهد درس بدهیم، اما فقط چیزهایی را درس میدهیم که ارزش دانستن ندارند. میبخشی یا اگر اصرار داری که بی تفاوت هستی، پس لاغم مرا محروم راز خودت نکن.